از ادب احترام دارم. امروز دوشنبه سمیران عزیز و ارجمندم، رفتم پامپ بنزین بزنم. الان دو سه هفته است، بیشتر از دو سه هفته قیمت ها رفته خیلی بالا. تو منطقه که ما هستیم نزدیک رادیو بود 5.59، یه جا دیگه 4.89، نزدیک دانشگاه UCLA، یعنی در وستوود ویلیج که منطقه ایران نشین است. خب معلوم میشه که قیمت نفت کمانه کرده. در نقاط مختلف هم قیمت خیلی متفاوته، اینجا قیمت واحد نیست، وجود نداره، و در ایالت ها متفاوته. امروز با آقای دکتر قاسم بیات خواهیم بود، چون این روزا بحث در باره نفت خیلی تقریبا شده یک بحث اساسی، به ویژه با آمدن انرژی های تجدید پذیر و همینطور افزایش تعداد اتومبیل های الکتریک. خیلی های سوال مطرح میکنن که آیا در آینده کماکان انسان به نفت نیازمنده. حالا پاسخ رو گرچه یه بار آقای دکتر بیات دادن، حتما در این باره باز بیشتر با ایشون گفتگو میکنیم. ولی رو همین رفته میخوایم ببینیم که وضعیت آمریکا از چقدر، چرا آمریکا بی نیاز شده از خاورمیانه، چرا احساس میکنه که در قرن روی تامین انرژی خودکفاست. چون گفته میشه که خروج آمریکا از منطقه خاورمیانه و بالاخره خروج از افغانستان به این دلیلی که ایالات متحده آمریکا دیگه کار زیادی در خاورمیانه نداره، و اشاره هم در این زمینه به نفته. آمریکا در قلمرو نفت خودکفاست، خودش میتونه با منابع سرشار نفت و گازی که داره یا احتیاجات خودش رو برآورده کنه، حتی به دیگر کشورها نفت و گاز رو ارسال. اما شنونده ای سه بارم زنگ زدن، دفعه قبلم زنگ من فراموشم شد، حتما میگن شرایط تحصیل در رشته نفت در آمریکا چیست؟ آیا شرکت های نفتی اسپانسر می شوند؟ بعد به نظر دکتر قاسم بیات که لحظات دیگه با ایشون خواهی بود، کارشناس برجسته نفت و گاز، بهترین دانشگاه برای این رشته کجاست؟ کدام دانشگاه است؟ و ممکن است دکتر بیات بفرمایند تحصیلات در رشته نفت و گاز را در کجا به پایان بردن؟ اگر قبلا گفتن عذر می خواهم، لطفا مختصر بگم. چشم. بعد به ایشان بگویید من علاقمند به مهندسی اکتشاف هستم. برنامه‌ای که ادامه میکنه رضا کیهانی عزیز، عزیز سپاسگزارم. خط ارتباطم برقرار شده، دکتر بیات عزیز با ماست، دکتر قاسم بیات در تگزاس. درود بر شما.
درود بر شما جناب مهبودی و همه بینندگان خوب برنامه شما.
امیدوارم حال شما خوب باشه، خسته نباشید.
بله بسیار خوب، امروز ساندی هست و روز خوبی برای من بوده، خیلی متشکرم. شما هم همینطور.
چقدر خب دکتر، اول من فکر کنم قبل از اینکه بپردازیم به مسئله اصلی، این توضیحات بدید به این شنونده عزیز ما که از تهران بارها تماس گرفتن. شرایط تحصیل در رشته نفت و گاز در آمریکا.
خب شرط اولش اینه که شما در دبیرستان نمره های خیلی خوبی آورده باشید، که بعد بتونید با وجود اون نمره های خیلی خوب به دانشگاه های مختلف، من جمله دانشکده هایی که در امریکا رشته نفت رو دارن، تقاضا بدید. و اینجا کنکور نداره، فقط تقاضا رو که میفرستید، اگر شرایطش برای اونها قابل پذیرش باشه، یعنی درجه تحصیلی شما و غیره، اون موقع شما میتونید وارد این رشته ها بشید. ولی به خاطر داشته باشید که دانشکده های زیادی در امریکا نیست که در رشته نفت به شما درجه تحصیلی میدهند. چون پرسیده بودید، دانشگاه های خیلی خوبی مثل دانشگاه استنفورد وجود داره که در شمال کالیفرنیا است، یا دانشگاه در آستین که شرکت بسیار رشته خوبی هست نفت در اونجا، همچنین در لویزیانا و همچنین در کلورادو، کلورادو سکول آف ماینز، در اونجا رشته نفت تدریس میشه. در چند دانشگاه دیگه هم وجود داره. بنابراین به هر کدوم از این دانشگاه تشریف ببرید، میتونید در اونجا مهندسی نفت و بعد از اون فوق لیسانس و اگر مایل باشید دکترای تخصصی هم بگیرید.
شهریه فکر کنم اشاره جون به شهریه شرکت‌های نفتی اسپانسر میشن یا نه؟
یک زمانی بود که شرکت‌های نفتی برای جذب مهندسین با تجربه یا مهندسین با درجات و تحصیل خوب باید با همدیگه رقابت میکردن و اون موقع بورس‌های تحصیلی هم میدادن، ولی فکر میکنم خود دانشگاه‌ها بهترین گروهی هستن که میتونن از طریق پول‌هایی که در اختیارشون گذاشته میشه بتونن به دانشجویانشون بورس تحصیلی بدن. منتها خب اگر کسی از ایران میخواد اینجا بیاد به احتمال زیاد شامل این بورس ها نخواهد شد، بنابراین اون مسئله مالی جنبه دیگه ای هست که باید برای اون راه حلی پیدا کنند.
ایشون میخواد در رشته مهندسی اکتشاف هست.
بله، اکتشاف یعنی حفر چاهای نفت و یا زمین شناسی پیدا کردن نفت شرکت کنن، که همه اینها عملا شما باید بیاید یا در دوره جیولوژی وارد بشین یعنی زمین شناسی و بعد تخصص در زمین شناسی نفت بگیرید، نفت و گاز، یا در رشته مهندسی وارد شوید که به شما آموزش حفر چاه نفت و تولید نفت و تصفیه اون و غیره رو آموزش میدهند. و اما در مورد خود من از دانشکده فنی نفت آبادان در 1971 فارغ التحصیل شدم. تقریبا سه سال در پالایشگاه بید بلند به خدمت به مملکت مشغول بودم. بعد از اون برای ادامه تحصیل به بریتانیا رفتم و در دانشگاه هریوت وات در شهر ادینبورگ در اسکاتلند دوره فوق لیسانس و دکترا و بعد از اون دوره فوق دکترا رو گذروندم و در اونجا مشغول به درس دادن شدم. بعد از اون به ایران به دعوت اویل سرویس کمپنی آف ایران، شرکت نفت اسکو در ایران که اون موقع مسئول نفت در جنوب ایران بود، به ایران بازگشتم و هنگامی که این انقلاب پیش آمد، انقلاب اسلامی پیش آمد، شرایط زندگی برای من غیر قابل تحمل شد و خطر جانی برای من داشت. این بود که از ایران در سال درست روزی که دانشجویان ایرانی به سفارت امریکا حمله کردند، من در اون روز از ایران خارج شدم.
آجا چور بایا، یک بار این سوال از تو کردم برای اطلاع نسل جوان در ایران، بفرمایید که از روزی که وارد دانشکده نفت شدید در ایران تا روزی که فارغ التحصیل شدید چقدر به اصطلاح چه هزینه ای پرداخت کرد خودت؟
بله، دانشکده نفت دانشگاهی بود که از بین تمام دیپلم‌های ایران فقط اونهایی که معدلشون 18 یا 19 بود در همه سالها رو برای کنکور میپذیرفت و با کنکور یک چیزی حدود 120 نفر رو انتخاب میکردند و کنکور هم به زبان انگلیسی بود و از اون تقریبا 100 یا 120 نفر 40 نفر رو انتخاب میکردند. یعنی دانشکده نفت فقط 160 دانشجو داشت، هر سال 40 نفر. و از روز اول که شما وارد میشدید با گرفتن کارهای مختلف در دانشکده شما هزینه زندگیتون و تحصیلتون در می آمد. یعنی منده هیچ هزینه‌ای برام نداشت. یعنی همه ما در رستوران شرکت دانشکده نفت کار می کردیم، صبح یا ظهر یا شب، و این عمدی بود. می خواستن ماها غرور پیدا نکنیم، فکر کنیم آدم های مهمی هستیم و سر کار رفتیم. و همه ماها در آموزش در دبیرستان‌های آبادان همکاری می‌کردیم. مثلا خود من در دبیرستان‌های دختران ریاضیات و فیزیک و شیمی درس می‌دادم و بعدم ماها سه ماه هر سال در پایان سال تحصیلی کارآموزی می‌رفتیم. در نتیجه از این درآمدهایی که ما داشتیم تمام هزینه ما پرداخت می‌شد. یعنی دانشگاهی بود که شما بدون هزینه وارد می‌شدید و وقتی هم که فارغ التحصیل می شدید شاید یک مقداری پول تو جیبی داشتید.
جالبه. بعد که ناچار نبودید که هزینه که دولت پرداخت کرده پس بدید؟
نه خیر، به هیچ عنوان، به هیچ عنوان. و روزی هم که از دانشگاه درسمون تمام می شد بلا فاصله وارد خدمت در صنایع وسیع نفت ایران می شدیم.
یعنی کارتون هم آماده بود؟
بله 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 بله.
آجا چه باید یه بار به خاطر هم از شما بودید، من از آقای دکتر جلال متینی پرسیدم، بالاخره یکی از استادان برجسته رشته ادبیات، آقای دکتر ابراهیمیان بودن، یک پزشک برجسته که آقای دکتر بیاد به ایشون آشنایی دارن،
بله.
و دو پزشک دیگر بودن که اینا کسانی بودن در ایران درس خونده بودن و در رشته پزشکی تحصیل کردن، یکی از اونها در رشته ادبیات فارسی سالما از اون از آقای دکتر بیاد و بقیه. این بود که خزینه کل دوران تحصیل شما در ایران چقدر بود در دوره محمد رضا شاه برای دوره شاه فقید؟
خزینه ای نداشت برای هیچ کدوم از ماها، یا اگر بود اونقدر کم بود که حتی به خاطرم هم نیست. و خب این یکی از کارهای اون دولت در اون زمان بود، میخواستن نیروهای انسانی برای خدمت به ملت و ساخت کشور رو فراهم کنند. یعنی مثلا در صنایع نفت هدف این بود که ما همه کارمندان خارجی شرکت نفت رو به تدریج جاشون رو بگیریم و این کار رو کردیم. یعنی هر قسمت که شما میرفتید یک عده خارجی رو به تدریج از اونجا خارج میکردید. مثلا رفتن خود من به ایران، تنها اداره شرکت اوسکو که تعدادی خارجی درش کار میکردن، اینها کارکنان شرکت های بزرگ نفت دنیا بودن مثل تکزکو، شیوران، اکسان و غیره. و اونها هم البته ما داشتیم جای اونها رو میگرفتیم و البته انقلابی که شروع شد اونها هم دیگه از ایران رفتن و باز نگشتن و صنایع نفت ایران امروزه فقط در دست خود کارکنان ایرانی است. در رشته های دیگه هم همینطور، در طب قصد این بود، در همه رشته ها هدف این بود که ایرانی های شایسته‌ای پیدا بشن، با تلاش فردی و درس خوندن، با کمک دولت از نظر هزینه های مالی و غیره رو بتونن مملکت رو بسازند.
اما اهمیت قضیه باز در این بود، آقای دکتر ابراهیمیان حساب کرد حدود 400 تومن در تمام دوره که رفته دانشگاه و فارغ التحصیل رشته پزشکی شده، درجه دکترا گرفته، 400 تومن. آقای دکتر متینی محاسبه کردن، گفتن حد اکثر 1000 تومن بوده هزینه شون در تمام دوره تحصیل. اما جالب این، یکی بهایی بود، یکی یهودی بود، یکی مسلمان بود، یکی زرتشتی بود، یکی مسیحی بود. متأسفانه مسیحی همینطور بیشتر گذاشت که آقای دکتر بیاد. یعنی اهمیت این نظرسنجی در این بود که هر کدام از این دوستان ما که من ازشون سوال کردم که چقدر هزینه تحصیلتون تو ایران شده که در درجه دکترا رسید، از طیف های مختلف مذهبی بودن و این خودش به نظرم باعث افتخاره. خیلی با این نشون میده که آقای دکتر بیاد ما به یه نوع حالا به هر حال به نرمش و انعطاف اجتماعی رسیده بودیم.
در سطوح بالا و تحصیل کرده مملکت کاملا همینطور بود، ولی در طبقاتی بود در مملکت که اینها هنوز وابسته به مساجد بودند و روزخونها، اونها درشون تعصبات وجود داشت و اگر ازشون ساخته بود و اجازه داشتن اون تعصب رو نشون میدادن. ولی مثلا در دانشکده نفت، با اینکه ما کلاس ما فقط 40 نفر بودیم، ما یک نفر یهودی داشتیم که هم کلاس که هم اتاق من بود، بسیار فرد نازنینی بود. یک نفر ارمنی داشتیم که فوق العاده جوان پاک و نازنینی بود. یک نفر زرتشتی بود و ما 2 نفر دانشجوی بهایی بودیم. بقیه مسلمان بودن که البته مسلمان به اسم بودن، چون عده‌ای از اونها کمونیست بودن و عده‌ای از اونها فوق العاده فعال سیاسی اسلامی، ولی مسئله آیین در اونجا مطرح نبود.
خیلی جالب. آقای دکتر بیاد، اونایی که مثلا زرتشتی و مسیحی و اینها بودن، اونا چه سرنوشتی پیدا کردن؟
من تا اونجایی که میدونم بیشتر همکلاسی های من به تدریج از ایران خارج شدند. دلیلش هم اینه که اینها همه کسانی بودن تخصصی داشتن که دنیا بهش نیاز داشت و اینها همه زبان انگلیسی زبان درس، چون در دانشگاه نفت زبان انگلیسی بود، ما چیزی به فارسی نداشتیم جز 1 ساعت در روز که ادبیات فارسی میخوندیم. من نمیدونم با 1 ساعت در روز شما چه مقدار ادبیات فارسی فرا خواهید گرفت. در نتیجه بیشتر اینها از ایران خارج شدند بعد از انقلاب. خیلی از اونها هم در پیش از انقلاب، از هم دوره‌های من، به کشورهای دیگه امریکا و اروپا رفتن و درجات عالیتر تحصیلی رو گرفتن، چون واقعا در این زمان و این دوره درجه مهندسی کافی نیست. شما حتما باید حداقل فوق لیسانس و دکترا بگیرید که در رشته خودتون صاحب نظر باشید و در نتیجه بتونید در دنیای غرب با متخصصین غربی همسنگ و همتراز باشید.
بله. یک بار از شما پرسیدم که شمار دانش آموختگان صنعت نفت و گاز که الان در تگزاس در کمپانی‌های مختلف کار میکنن چطور؟ فرمودی 400 نفر. میخوام ببینم هنوز هم همین حد باقی مونده، تعداد بیشتر شده، کمتر شده؟
بله، من فکر میکنم اعداد باید همون باشه، مگر اینکه عده جدیدی آمده باشند و اضافه شده باشند. بله، و خود من در شرکت کوچک من، ما 5 نفر ایرانی هستیم در شرکت کوچک من. بله. و من واقعا افتخار میکنم به این همکاران ایرانیم، همه درجات تحصیلی بالا و تخصصهای بالا دارند، از خود امریکا گذشته از اینکه درجات تحصیلی عالی از ایران هم دارند.
آقای دکتر بیات، استنفورد خب یه رشته صنعت نفت داشت، اسمش عوض کرد، گذاشت مهندسی منابع انرژی هم چیزی. بخوام ببینم چرا اسم عوض کرد صنایع نفت و گازو.
بله، خب یک خورده میدونید اسم نفت در این دوره ها به دلیل بی احتیاطی های گذشته شرکت های نفتی در آلوده کردن هوا و آلوده کردن زمین و آب و غیره بد شده. آلوده کردن هوا واقعا تقصیر این شرکت های نفتی نیست، چون اونها نفت رو تولید میکنن، بنزین رو تولید میکنن، من و شما هستیم که با ماشین هامون اونها رو میسوزونیم و ما هممون نیاز به برق داریم، ما هستیم که برقی که به وسیله گاز یا نفت تولید شده مصرف میکنیم. یعنی یه مقدار از این تقصیر خود ماست، ولی خب به آسانی میشه شرکت های نفتی رو مقصر دانست، گرچه تقصیر اونها سالهاست که دیگه هیچ دخالتی در آلوده کردن زمین و دریا نداشتند. هوا خب عرض کردم مربوط به مصرف تولیدات نفتی است. از این جهت این شرکت ها و خیلی از شرکت های نفتی دوست دارند به جای شرکت نفت دیگه به خودشون بگن انرژی، برای اینکه انرژی رو از راه های مختلف میشه تهیه کرد، در نتیجه براشون آسون تره که این نام رو به کار ببرن. دانشگاه ها هم احتمالاً همینطور هستن و حتی شرکتی که من CEO این شرکت هستم، مدیر این شرکت هستم، اسمش هست نیودان انرژی. اسمش نیودان اویل اند گاز نیست، از نیودان انرژی. یعنی مدت هاست که شرکت های نفتی به این فکر بودن که نام خودشون رو انرژی بگذارند. و البته چیزی که شاید بینندگان خوب این برنامه ندونن این هست که شرکت های نفتی بالاترین تلاش و سرمایه گذاری رو در حال حاضر در دنیا دارن میکنن، در اروپا و امریکا، برای گرفتن گاز کربونیک از دستگاه های تولید برق، پالایشگاه ها، پتروشیمی ها، و این رو به اعماق زمین ببرن و تزریق کنن. من به طور قطع میدونم که در 10 سال آینده این فعالیت اونقدر وسعت خواهد یافت که دیگه نمیتونیم بگیم شرکت های نفتی مسئول بالا رفتن گاز کربونیک در هوا در نتیجه گرم شدن زمین هستند. و برای این کار دولت هم قراره بهشون پول خیلی خوبی بده، برای هر تن گاز کربونیک از هوا بگیرند و به زیر زمین تزریق کنند حداقل $50 قراره پول بگیرند، و شرکت های نفتی کارشون پول در آوردن دیگه. در نتیجه اینها الان پیش رو شدن در این زمینه و من مطمئن هستم همون گونه که اروپا الان فوق‌العاده در این راه داره تلاش میکنه و به زودی شما بیشتر و بیشتر در روزنامه ها در بارشون خواهید خواند، چین هم به این حرکت خواهد پیوست.
میگم خود شرکت شما برنامه‌ای داره برای؟
بله، شرکت ما با یکی از شرکت های بسیار بزرگ که من معذورم اسمش نمیتونم هنوز بگم چون اعلام نشده، قرار قسمت اعظم گاز کربونی که تولید شده در ساحل جنوبی لویزیانا که تمام پالایشگاه‌های بزرگ در اونجا هستند و پتروشیمی و تولید برق، اینها رو بگیره و 100 مایل به منطقه بیاره که زمین های نفتی ما هستند و این گاز رو به عمق 5000 پا در زیر زمین تزریق بکنن، که در نتیجه خود این تبدیل میشه یکی از بزرگترین پروژه های امریکا برای چیزی که به انگلیسی بهش میگن CO2 sequestration capture storage، یعنی گرفتن گاز کربونیک و حبس اون در لایه های زیر زمین.
جالب. و آقای دکتر بیات مکانیزمش از چه قراره؟
مکانیزمش خیلی ساده است. ما شاید 50-60 سال هست که در صنعت نفت میدونستیم چطوری باید گاز کربونیک رو از سایر گازها جدا کنیم، و شما چه ریف پالایشگاه داشته باشید، چه پتروشیمی، چه کارخانه تولید برق، اینا همه یک جوری نفت و مواد دیگه و گاز رو میسوزونن برای انرژی که لازمن که کارشون انجام بدن. در نتیجه از دودکش همه اینها چیزی خارج میشه، گاز کربونیک به اضافه نیتروژن، که خب هوا پر از نیتروژنه. در نتیجه ما تخصص داریم در اینکه چگونه گاز کربونیک رو ازش جدا بکنیم، و وقتی که جداش کردیم ما شاید 50-60 سال هست تجربه داریم که چگونه گاز کربونیک رو در 100 مایل، 200 مایل، 500 مایل بتونیم از یک جای به یک جای دیگه ببریم، برای افزایش کاربرد تولید نفت به کار ببریم، مثلا در تگزاس. در نتیجه این رو میاریم و بعد تجربه داریم چگونه اون رو تزریق بکنیم. تمام وسایلش رو داریم و این کار رو شرکت‌های نفتی اونچنون سطحی انجام خواهند داد که شاید 10 سال دیگه نگران کم شدن گاز کربونیک در هوا باشیم.
خب جالبه. سازمان ملل هم نظارت داره؟
سازمان ملل در این زمینه نه، ولی از اونجایی که این قطعنامه پاریس که بیشتر از 120 کشور دنیا عضوش هستند و رئیس جمهور جدید ما هم در روز اولی که به ریاست جمهوری رسید امریکا رو به اون برگردوند که رئیس جمهور قبلی خارج کرده بود ما رو، از این نظر سازمان ملل در این عهدنامه پاریس بله هم سهیمه و هم نه اینکه نظارت داشته باشه، ولی خب در جریان همه اون کارها خواهد بود. بله.
جالبه. آقای دکتر بیات، حالا که صحبت از آلودگی شد و این گناه بزرگ برخی شرکت های نفتی، بی پی خب میدونیم که چه فاجعه‌ای در خلیج مکزیک ایجاد کرد. هنوز عوارض و پیامدهاش هست نی؟ عوارض زیستی؟
عوارض و پیامدهای اون البته دیگه از بین رفته. میدونین نفت خودش یکی از چیزایی هست که این باکتری ها از خداشونه پیداش کنن بخورنش. در نتیجه اون مقدار خیلی نفت کمی که به صورت یک مثل قوس و قزح در روی آب هست، اونها رو باکتری ها میخورند، و اون قسمتش که به ساحل رسید و در ساحل زمین ها رو آلوده کرد، اونها همه پاک شدند. آه. و اونها همه رو تمیز کردند، و بی پی برای این کار چیزی معادل، الان خدمتتون میگم، معادل 20 تقریبا کمی کمتر از 21 میلیارد دلار خرج کرد. و به خاطر این هزینه‌ای که کرد، یکی از امتیازاتی که شرکت نفت، شرکت‌های نفتی دارن، هزینه هاشون رو به حساب مالیاتشون می‌ذارن. در نتیجه بی پی تقریبا 15 میلیارد دلار رو از اون رو به عنوان مالیات پس گرفت. و یکی از کارهایی که دولت فعلی که به تازه به قدرت آمده این رئیس جمهور جدید کرد، جلوی این که این شرکت های نفتی در آینده بتونن از این نوع چیزا استفاده کنن رو خواهند گرفت، یعنی شرکت های نفتی دیگه نخواهند تونست این کار رو انجام بدن.
آقای جاید خیلی تشکر میکنم. گفتگو با دکتر بیات رو پی میگیریم. یکی از پرسش های من درباره سیاست های آقای جو بایدن که در واقع ناقض سیاست های اعلام شده آقای دونالد ترامپ در قلمرو نفت. خیلی از ایرانی ها رفتن به ایالت های نفتخیز مثل داکوتا، در اونجا شهرسازی کردن. عده زیادی اصلا به این ایالت ها مهاجرت کردن، فکر میکردن اینا کویت آینده است این ایالت ها، و در اونجا همه رفتن دنبال طلا، و ناگهان با آمدن آقای جو بایدن تمام اینا به هم ریخته. خب همین از دکتر فریاد سوال کنم، برنامه بعد دستانه وقت ما تمام شد، حتما این برنامه رو پیگیری کنید. ممنونم،
خواهش میکنم.